شماره 165 در تاریخ 5 دی 1360 مصادف با 29 صفر 1402 موضوع حب دنیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و علی اصحابهم اجمعین. بحث راجع به حب دنیا بود. در این رابطه بود که مسئله این که انسان دیدش نسبت به جهان ماده چگونه باشه، دیدش نسبت به عالم ماورای ماده یعنی معنویت چه دیدی باشه، و از طرفی این که انسان نگرشش نسبت به خودش چگونه باشه مطرح شد. در نتیجه آنچرا که از آثار اسلامی و مکتب‌های الهی به دست می آید این است که انسان نگرشش به جهان ماده دیدی عالی باشد، جهان ماده را وسیله بداند و جهان آخرت را هدف بداند و از نظر جایگاه خودش در جهان آفرینش جایگاهی بس رفیع دارد که اشرف مخلوقات است و تمام دنیا را یعنی جهان ماده را اگر در کفه قرار بدهند و بخواهند مبادله کنند با انسان، در این مبادله زیان متوجه انسان است، چون ارزشش بالاتر از این است. بحث به اینجا رسید. تذکرن عرض کنم مقصود از انسان که گفته می شود یعنی اون موجودی را که خداوند در نهادش نیروی قرار داده که می تواند این نیرو را به فعلیت برساند و سیر الالله کند و این قطره خودش را به اقیانوس بی نهایت وجود یعنی وجود مطلق ذات مقدس ربوبی برساند. و الا خیال نشود حیوان‌های دوپا که اینها اون گوهر انسانیت در درونشان از بین رفته است، اینها یک چنین شرافتی دارند که نمی‌توانند معادله کند. جهان مادیت در ازای اونها انقدر با ارزشند. نه خیر، اونها بنابر گفته علی علیه السلام در روایتی پست‌تر از حیوانات هستند. اون کسانی که به ظاهر از نظر پیکره انسانند ولی از نظر باطن اون جوهره انسانیت را در خودشان از بین بردند. در نتیجه بحث به اینجا رسید و جایگاه انسان در جهان آفرینش مشخص شد و در این رابطه ارزش او که چه مقدار است اون هم بهرن مشخص می شود. لذا از نظر ارزش انسان می تواند خوب تشخیص بدهد با این بینش نسبت به خودش که یک چنین موجودی است، این در رابطه با چه معنایی است. این ارزشی که او دارد، این جایگاه رفیعی که او دارد، این در ارتباط با چه جهت اوست و او عبارت از همون نیروی انسانیت که در نهاد اوست و همون نیروست که او را سوق می‌دهد به سوی معنویت، همون نیروز که گفته می شود خدایاب است و خداجوست و در ارتباط با دین است، در ارتباط با مسائل معنوی است که انسان با اون نیروی انسانیتش او را درک می کند، مسائل معنوی را لمس می کند روحش و حیوانات فاقد این جهت هستند. شرافت انسان در ارتباط با شرافت اون معلومی است، مدرکی است که به وسیله قوه دراکه انسان میتواند او را درک کند، بیابد و به وسیله قلب و دلش او را لمس کند، معنویات را بچشد، حلاوت معنویت را با ذائقه جانش بچشد. در این ارتباط است اونگاه که این ذائقه از بین برود، اونگاه که این دید باطن از بین برود، دیگر یک چنین شرافتی ندارد. بنابراین این انسانی که چنین شرافتی دارد در ارتباط با دین اوست. در اینجاست که اگر انسان بخواهد ببیند عمل کردش در ارتباط با جهان ماده چگونه باشد، از همون قانون عقلی را که نسبت به جمیع موجودات هست باید استفاده شود و آن این است که همیشه موجود که از نظر وجودی در یک مقام پستری قرار گرفته است باید فدای موجود برتر شود. از نظر رتبه وجودی دقت کنید، بحث ضعف و قوت مطرح نیست، اشتباه نشود، صحبت در وجود است و مرتبه وجودی است. جماد باید فدای نبات شود یعنی گیاه، و گیاه باید فدای حیوان شود و حیوان فدای انسان شود، امثال اینها. این بحث بحث رتبه وجودی است، بحث قوت و ضعف نیست. به اینکه موجوداتی که در یک رتبه باشند به حسب ظاهر اینها ضعیف و قوی داشته باشند و بعد بگوییم ضعیف فدای قوی شود بعد یه سنخ مسائلی پیش بیاد، نه. این را تذکرن عرض کردم که دهرن این مسئله روشن می شود. بنابراین نباید انسان خودش را فدای حیوان کند و حیوان مثلا فرض کنید حیوانیتش را فدای گیاه کند، یا نعوذ بالله انسان خودش را فدای جماد کند. لذا در روایات ما داریم این جهت را نسبت به عملکرد انسان در ارتباط با مسائل مادی. روایاتی است که این روایات را صاحب وسائل در ابواب جهاد نفس نقل می کند. در باب 22 که امام صادق صلوات الله علیه فرمودند در وصیت ها و سفارشاتی که علی علیه السلام به اصحابشون فرمودند این جملات بود: اذا حضرت بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم. آنگاه که ابتلای دنیایی برای شما پیش آمد کرد، شما قرار دهید ثروت‌های خودتان را جلو و سپر جانهاتون، یعنی مال را فدای خود کن. نه اینکه خودت را فدای مال کن. نعوذ بالله از اون موقعی که انسان بخواهد یک چنین مبادله‌ای کند، خودش را فدای مال کند. یکی از بزرگان علمای اخلاق، ایشون گاهی گرچه به صورت شوخی می‌فرمودند ولی نظرشون تذکر بود، می‌فرمودند به این که مال است نمی شود به این آسانی داد، جان که نیست، یعنی جان رو به آسانی میشه رها کرد اما مال رو نمیشه. این تذکر بود که یه وقت نرسی به اینجا که بخواهی از جان مصرف کنی برای مال، نه. و اذا نزلت نازلتون فجعلو انفسکم دون دینکم. اگر یک ناراحتی سخت پیش آمد کرد که این لطمه میخواهد به خطوط فکری تو بزند، اونگاه که حمله به سوی دین تو شد، به سوی اعتقادات تو شد، اونگاه است که جان را سپر دین خودت بکن. مال فدای جان، جان فدای دین. نعوذ بالله کسانی را که دین را فدای مال می کنند. چقدر پستی می خواهد؟ اینا کسانی هستند که از حیوان پست‌ترند. بعد در جمله دیگری علی علیه السلام دارد، در یکی از خطبات نهج البلاغه است، حضرت می فرماید این احزن الفعال سیانت العرض بالمال. به درستی که با فضیلت ترین اعمال این است که انسان به سبب مال آبرویش را حفظ کند. بنابراین مال جنبه حفاظتی دارد برای انسان. وسیله است. او باید فدای من شود، نه من خود را فدای او کنم. او باید فدای آبروی من شود، نه اینکه آبرو را بریزم برای مال. واسیله. تازه خودم باید فدای دین شوم، خودم جانم را برای دین بگذارم، نه اینکه دین را فدای مال کنم. نعوذ بالله از دین مایه بگذارد برای اینکه مال به دست آورد. در وصایای پیغمبر است به علی علیه السلام می‌فرماید یا علی اوصی که فی نفس که به خساره، سفارش می‌کنم تو را نسبت به جانت که این خصلت‌ها را در نظر بگیر، اونها را حفظ کن. پنجمین چیزی را که می‌فرماید زیاد از خصلت‌ها، پنجمش این است می‌فرماید ول خامسه بذل که مال که و دم که دون دینک. فدا کن مالت را، خونت را نسبت به دین. بنابراین انسان اونگاه از نظر نظام آفرینش یک چنین جایگاه رفیع دارد، اشرف مخلوقات است که این چنین باشد، که این ردبندی هایی را که در ارتباط با آفرینش است این مراتب رو حفظ کند. اونگاه این قابل احترام است که جایگاه و مقرش را در جهان آفرینش حفظ کند خودش. اگر پایین آورد خودش را و خودش را پست‌تر از جماد کرد، اونگاه که خود را فدای مال می کند، این دیگه چنین جایگاهی ندارد. بنابراین قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، بگو ای پیغمبر زیانکاران کسانی هستند که از نظر جانشان اینها زیان کنند، یعنی جان را ارزان بفروشند. اینها هستند. خب بحث این بود که چه می شود انسان این جایگاه رفیعش را فراموش می کند. به تعبیر دیگر انسان چه می شود خود را فراموش می کند.
چنش؟ این انسان با این شرافت چه می شود که خود را گم می کند؟ در آیه شریفه دارد جهت را که انسان چه می شود خود را فراموش می کند؟ جهت این است که خدایش را فراموش می کند. اونگاه که خدا را فراموش کرد خود را فراموش می کند. در آیه شریفه دارد در سوره حشر است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم و اولئک هم الفاسقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، پروا نسبت به خدا داشته باشید. نگاه کند جان شما به این که چه چیز پیش می فرستد برای فردایش. باز اتقوا الله، پروا نسبت به خدا داشته باشید. ان الله خبیر بما تعملون. خدا خوب مسائل را بهش احاطه دارد، اونچرا که عمل می کنید شما. ولا تکونو، نباشید شما مثل کسانی که خدا را فراموش کرد. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اینایی که خدا رو فراموش کردن پس با تفریع است، متفرع بر این فراموشی نسبت به خدا این بود که خدا هم کاری کرد که اینها خودشونو یادشون بره. خودش یادش بره یعنی چه؟ یعنی همین. این دیگر غفلت کند از این که چه موجودی است. بله، اگر بنا بشود انسان خالقش را فراموش کند، غایت از خلقتش را هم فراموش می کند. یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی. اگر خالق فراموش شد دیگه مسئله جهات آفرینشی فراموش میشه. یعنی مسئله این که آفرینش جهان ماده برای چیست؟ جماد، نبات، حیوان، انسان، اینا برای چیست؟ اینا همه میراد به. لذا اونگاه انسان ارزش خود را فراموش میکند، گوهره خودش را فراموش می کند که خدا را فراموش کرده باشد قبلش. یکی از بزرگان بود رضوان الله تعالی، شخص خود مکرر خدمتشون که می رسیدم عرض می کردم به این که شما یه تذکری به من بدی، گرچه قابلم نیستم و نبودم. ایشون این جمله رو من می فرمود به هم تعبیر خودمانی، می فرمود خدا یادت نره. هم خدا یادت نره. اونگاه که خدا را فراموش کند بشر، اول بیچارگی اوست، اول سقوط اوست. کشیده می شود به وادی که از هر حیوانی پرستر میشه. خب اینجا جا دارد که سوال بشود چه میشود انسان خدا را فراموش می کند. چی موجب میشه که انسان خدا را فراموش کند؟ جوابش رو قرآن داد. در سوره منافقون است: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آوردید، بحث مؤمنین انا، بحث متقین انا، در مرتبه پایین از طرف. ای کسانی که ایمان آوردید، مشغول نکند شما را. الحاق به معنای اشغال است در لغت. مشغول و سرگرم نکند شما را ثروت‌هایتان، فرزندانتان. از چه؟ از یاد خدا. که در اینجا گفته می شود این که لا تلهکم دارد، یعنی یک محبت استقلالی پیدا نکنید به این جهات مادی و این دنیای مادی، یه همچه حالتی پیدا نشه. این حالت پیدا بشود موجب می شود که خدا را فراموش کنید. خدا را فراموش کردید، اینجاست که نتیجهش این می شود خودت را ارزان می فروشی. خودت را فروختی، در این معامله ضرر می کنی. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. اینها رو با هم ترکیب کنید، بسیار مسئله روشن می شود. که ای انسان روی خود معامله می کند با دنیا و خود را می بازد در این معامله، اونگاه که خود را فراموش کند. کی خود را فراموش می کند از نظر ارزشی و جایگاهش؟ اونگاه که خدا را فراموش کند. و چه سبب می شود انسان خدا را فراموش کند؟ اونگاه که به این جهان ماده دلبستگی پیدا کند. انسان این ترتیب را از قرآن به دست میاره. به همین ربا، یعنی آیات رو که با هم انسان نگاه کنه، کنار هم بگذاره، میبینه اینه. و از نظر حقیقت خارجیش هم وجدانیست ظاهره. وقتی دلبستگی پیدا کرد، خدا یادش میره. خدا که یادش رفت، اصلا خودش رو در زمره پسترین حیوانات، اصلا خودش حیوان میدونه، گاهی هم بدتر است. ارزشش رو نمیفهمه چیه. نفهمید معامله میکنه رو خودش. خب حالا این جهت به دست میاد، درست دقت کنید که چرا قرآن آمده است و هی روی مسائل دنیایی تکیه میکنه. هی شروع میکنه کوبیدن. برای چی؟ یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان بعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. ای کسانی که ای مردم تقوا و پروا نسبت به پروردگارتون داشته باشید، بی نسبت به روزی داشته باشید که هیچ پدری از پسرش در اون روز و از فرزندش بهره‌ای نمی‌تونه بگیره و نه هیچ فرزندی از پدرش نمی‌تواند به درستی که وعده خداوند حق است. خب نتیجه فلا تغرنکم الحیات الدنیا، آی زندگی دنیا و مادیت شما رو فریب نده ها، به اسارت نگیرد تو را. این در سوره لقمان بود. در سوره فاطر می‌فرماید یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. در اون آیه شریفه دارد انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر. بابا زندگی دنیا همیناست، متاع غرور است، فتنه، تعبیرات مختلفه، کوبیدن مال اینه که یک وقت انسان سرگرم به او نشود که این موجب می شود انسان از یاد خدا باز می ماند. ظاهرا مثلاً از نظر عقلی خیلی واضح و آشکار است، اگر انسان به یک چیز توجه کند، توجه تام داشته باشد، به قطب مخالفش نمیتونه توجه کنه. البته از نظر علمی عرض کردم که انسان توجهش به دنیا چگونه توجهی باشد و نسبت به آخرت چگونه توجهی باید باشد، برگشت به همون جهت علمی میکنه. نمیشه انسان نظر استقلالی به دنیا بکند و از طرفی هم باز نظر استقلالی، اصلا فراموش میکند قطب مخالف رو به ایش معنا. نمیشه. خب این سؤال، آیا اگر بنا شود انسان خود فروشی کند، خود را به دنیا بفروشد، به جماد، گیاه، حیوان، به اینا بفروشه، یا خودشو به خدا بفروشه؟ بابا مشتری داری؟ به خدا بفروش خودت را، خودت و آن چرا که متعلق به توست. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. خودتو به خدا بفروش. چه زیباست در آیه شریفه، ان الله اشترى، خدا میخرد. دقت کنید، مثل یک کسی است که بیاد داد بکشه بابا ما فلان جنسو میخری. معنیش این است که فروشنده خودش به طبع خودش کالا را در معرض فروش قرار نداده، مشتری را افتاده و داره داد میزنه. یعنی انسان به طبع خودش حاضر نیست. نزده به خیلقه در ارتباط با این کشش های مادی که موافق با طبع حیوانی است. این راهش ترا، این مشتری را افتده میگه بابا کالاتو من میخرم. به ان لهم الجنه، در عوض چی میدم من؟ بهشت. جهت کردم بالاترین مراحلش عبارت از لقاء الله هست، در عوض دیدار خودم رو. برس به جایی که اندرب باش، یعنی در نزد خدا قرار بگیر. چرا اینقدر این گوهر گرانبهایی را که به تو عنایت کردم سهل و آسان در برابر جماد میدی؟ پول، خانه، ماشین، چه بگم، در برابر حیوان قرار میدی. بیا با من معامله کن. آیات بسیار است. جهت این که ما در قرآن میبینیم هی دنیا را هدف قرار میده، روی این جهت است که نکنه این انسان دلبسته به او شود، خدا را فراموش کند، بهرن خود را فراموش می کند و یک معامله زیانباری که جبران ندارد انجام بده. همچنین اولیاء، اولیاء خدا آمدن نسبت به دنیا هی تشبیه می کنند دنیا را، تشبیهات زیاد که در جلسات گذشته مقداری از روایات خوانده شد که آقا این زودگذر است، تمام میشه، تو عبور میکنی، مسافری، امثال اینها، برای این که این بشر بیدار بشه، هوشیار بشه. من به مناسبت امشب که شب وفات امام هشتم صلوات الله علیه است، نامه ای را که مأمون به امام هشتم نوشت و در اون نامه از امام هشتم خواست که مرا موعظه کن، جوابی را که حضرت داده نعرض کنم. مأمون معلوم است وضعش، از قدم تا از فر تا قدمش این در گروه دنیا بود، اون هم ریاست دنیا که عرض کردم جنبه اعتباری دارد. نامه می نویسد و تقاضا می کند از حضرت که مرا موعظه کن. امام هشتم صلوات الله علیه در جواب می فرماید چهار خط شعر است حضرت نوشتند و فرستادند. اِنَّكَ فِي دُنْيَا لَهَا مُدَّتُ، به درستی که تو در دنیایی می باشی که او مدت دارد، زمان دارد، همیشگی نیست، جاودانه نیست. يُقْبَلُ فِيهَا عَمَلُ الْعَامِلِ، دنیایی که عمل کننده در آن دنیا قبول می شود یا در آن مدت قبول می شود، یعنی می تونی برای خودت توشه‌ای برداری نسبت به آخرتت. اما تر الموت محیطا بها، آیا مرگ را نمی بینی که بر آن دنیا احاطه دارد؟ کل من علیها فا، همه از بین میرن. اما تر الموت محیطا بها یسلب منها عمل العاملی، می رو باید از دنیا، این مرد می رو باید از دنیا آرزوی آرزو کننده را. اینقدر در ذهنت می شینی، نقشه ها می کشی، نقشه هم که میکشی برای شاید 2000 سال عمرم کمه، اما چیست که می رو باید از دنیا این آرزوها را؟ مرگ قطع شد، تمام این رشته ها رو قطع. تعجل الذنب به ما تشتهی، شتاق میکنی به گناه کردن نسبت به اون که میل داری، یعنی اون کشش هواهای نفسانی، گناه رو جلو میدادی برای این که چی؟ دوست داری این عمل رو، دوست داری این نحوه بهره برداری رو از جهان ماده دوست داری. تعجل الذنب بما تشتهی و تأمل التوبه من قابلی، بعدم از طرفی آرزو میکنی توبه رو، اما میگه انشالله سال آینده. گناه و جلو میندازی، توبه رو عقب میندازی. و الموت یعطی اهله بغتتن. آی مأمون، مرگ این چنین است که ناگهانی بیاد، مهلت نمیده. تا به حال هم بنا نبوده است که خداوند به کسی سندی قطعی از نظر عمر بده. والموت یعطی اهله بغتتن ما داکه فعل الحازم العاقلی. این نیست کار شخص هوشیار و عاقل و زیرک. یعنی انسان عاقل، انسان هوشیار، زیرک اینجوری عمل نمی کنه. انسانی که متوجه باشد همین معنا را در عالم دنیا که رفتنی است، موندنی نیست، اینجور عمل نمی‌کنه. خب تمام این نصیحت ها، سلام علیکم، آگاهی ها در زمینه ایست اثرش که این اون گوهر گرانبهای انسانیتش را از دست نداده باشد. این تنبهات و آگاهی ها کارسازه، خصوصا از دهان و زبان ولی خدا، یعنی انسان برتر، اگر بیرون بیاد مثل طوفانی است که این خاکستری را که بر روی اون آتش درونی انسان اشری بسته است برتر. اما اگر این طور نباشد، از بین رفته باشد، نعوذ بالله، هیچ فایده ندارد. در این مورد از اون موارد بود. امام هشتم صلوات الله علیه خیلی تذکر به مأمون داده، اما زمینه روح فاسد در اثر این کثرت علاقه اش نسبت به دنیا فایده نداشت. لذا نگاه کنید، برای تثبیت حکومتش اونگاه که متوجه شد این وجود مقدس خطر دارد برای دوام حکومت بنی عباس، دست به بزرگترین جنایت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.